ساعت 17 به وقت ایران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. در 24 ساعت گذشته 610 شهروند ایران جان خود را بر اثر کرونا از دست دادند. با افزایش 20% قیمت مواد لبنی در ایران، پنیر تا 38% گران‌تر شد. قطر با ارسال کمک‌های بشردوستانه به کابل می‌گوید پروازهایش به افغانستان را از سر می‌گیرد. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. بر اساس آمارهای روزانه وزارت بهداشت ایران در شبان روز گذشته 610 بیمار دیگر مبتلا به کووید 19 در کشور جان خود را از دست دادند. بدین ترتیب مجموع جان باختگان این بیماری در ایران به 110,000 نفر و 674 نفر رسیده است. این آمار از سوی منابع مستقل تا چند برابر بیشتر ارزیابی می شود. بر اساس همین گزارش رسمی در 24 ساعت گذشته حدود 26,000 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 نیز در ایران شناسایی شده است. به گفته وزارت بهداشت با این تعداد بیمار جدید مجموع مبتلایان به کووید 19 در ایران به حدود 5,130,000 تن افزایش یافته است. این در حالی است که در حال حاضر 246 شهر ایران در وضعیت قرمز، 144 شهر در وضعیت نارنجی و 58 شهر نیز در وضعیت زرد قرار دارند. همزمان با افزایش افسار گسیخته قیمت مواد خوراکی در ایران، مواد لبنی به طور کلی 20% و قیمت پنیر تا 38% در ایران گران‌تر شد. به گزارش ایسنا، دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی روز یکشنبه در این باره گفت بسته پنیر 400 گرمی که 14,500 تومان به فروش می رسید حالا به 20,000 تومان و پنیر بدون بسته بندی هر کیلو به 50,000 تومان رسیده است. بنابر همین گزارش، قاسم علی حسنی با بیان اینکه حدود 25 میلیون خانوار ایرانی در صبحانه خود پنیر مصرف می کنند، افزایش بهای نهادهای دامی، علوفه و غیره را علت افزایش قیمت پنیر عنوان کرد. دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی پیش از این نیز از افزایش 30% تا 90% قیمت مواد غذایی پرمصرف در ایران از ابتدای امسال تا کنون خبر داده بودند. قطر با انتقال کمک‌های بشردوستانش به کابل اعلام کرد طی چند روز آینده پروازهای روزانه خود به افغانستان را از سر خواهد گرفت. به گزارش رویترز، وزارت خارجه این کشور درباره جزئیات این کمک‌ها افزود محموله‌هایی از تجهیزات پزشکی و محصولات غذایی را با یک پرواز امدادی روز شنبه به کابل ارسال کرده است. سازمان بین‌المللی مهاجرت در اواخر ماه گذشته اعلام کرد نیمی از جمعیت 40 میلیونی افغانستان از جمله 10 میلیون کودک از ابتدای امسال نیازمند کمک‌های بشردوستانند. بنابر همین گزارش، انتظار می‌رود که پس از تسخیر بخش‌های عمده افغانستان به دست طالبان، به ضرورت این کمک‌های بشردوستانه بیش از پیش افزوده شده باشد. اما حالا نوبت می‌رسه به گزارش‌هایی که ما و همکارانمون برای شما در رادیو فردا تهیه کردیم. علی دهقان‌کیا، رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی استان تهران، گفته است که بیش از یک سوم بازنشستگان تأمین اجتماعی حد اقل بگیر هستند، یعنی باید با 4,200,000 تومان در یک ماه زندگی کنند که بررسی ها نشان داده این پول فقط کفاف 10 روز زندگی در ماه را می دهد و سالمندان برای 20 روز دیگر کسری دارند، بنابراین مجبور هستند که به شغل دیگری روی بیاورند. در همین زمینه گفتگویی داشتم با روشنک آسرکی، خبرنگار اقتصادی، و از او پرسیدم همزمان با فشار افزایش قیمت ها در ایران و شرایط اقتصادی که این روزها حاکمه، بازنشستگان چه می کنند و چگونه روزگار می گذرونند.
این اجتماعی یک بخشی از جامعه بازنشستگان و سالمندان ایران هستند. در همون سازمان تامین اجتماعی ما مستعمری بگیران رو داریم که اونها حقوقهاشون ماکسیموم 3 میلیون خورده تا 4 میلیون تومان هست و همچنین بازنشسته های سازمان کشوری رو داریم که کارمندان دولت هستند که بازنشسته شدن. حقوق اونها درسته که یک بخشی بیشتر از بازنشستگان و مستعمری بگیران سازمان تامین اجتماعی، اما باز هم غالب اونها درآمدهایی تقریبا معادل نصف خط فقر در ایران رو دارن. الان رقمی که برای خط فقر تعیین شده برای یک خانواده 3 تا 4 نفره در ایران حدود 10 تا 12 میلیون تومان در شهرهای مختلف هست برای هر ماه زندگی، و خب مشخص است که درآمد ماهی 4 میلیون یا 5 میلیون یا حتی 7 میلیون که بازنشستگان سازمان کشوری دارن دریافت میکنن برای هزینه زندگی اونها کافی نیست. ضمن اینکه در مورد زندگی و معیشت بازنشستگان چند نکته مهم وجود داره. یکی اینکه معمولا خانوارهای بازنشسته به دلیل اینکه فرزندان دانشجو دارن، فرزندان متأهل دارن، نوه دارن، هزینه هاشون از خانواده های دیگه یک مقدار بالاتر هست، میزان رفت آمد این افراد بیشتر هست، و نکته دیگه این هستش که اینها در سنینی قرار دارن که به دلیل مشکلات جسمی نیاز به هزینه های مضاعف برای بحث درمان دارن، برای بحث دارو دارن، و در نتیجه هزینه زندگی اینها بالاتر از خانوارهای دیگه هست، و خب هیچ حمایت خاص دولتی نمیشه حتی توی بحث خدمات درمانی. به ویژه بازنشسته های سازمان تامین اجتماعی دچار مشکل هستن به دلیل اینکه بسیاری از داروهایی که سالمندان استفاده میکنن مشمول بیمه تامین اجتماعی نیست، و در نتیجه اونها باید با هزینه به اصطلاح آزاد اون داروها رو خریداری کنن، و در نتیجه هزینه های زندگیشون بالا هست، حتی شاید بالاتر از رقم تعیین شده برای خط فقر باشه، و درآمدهای اونها ارقام ناچیزی هستش.
شما فکر میکنین که دولت باید چه تدابیری رو بیاندیشه تا بتونه این معضل رو حل بکنه؟
یکی از مهمترین اقداماتی که دولت میتونه انجام بده بسته های حمایتی مخصوص بازنشسته ها داشته باشه. این بسته ها میتونه بسته های یارانه ای باشه، میتونه در حوزه دارو و درمان باشه که به اینها کمک بکنه. میتونن شرایطی برای فرزندان بازنشسته ها در نظر بگیرن در زمینه شهریه دانشگاه و دیگر هزینه هایی که اینها دارن، مثل پرداخت وام جهیزیه یا وام ازدواج. منتها همه اینها ممکنه روی کاغذ وجود داشته باشه یا مصوب شده باشه، اما گزارش های میدانی داره به ما نشون میده که حتی اون شرایطی که به عنوان طرح‌های حمایتی از جامعه سالمندان و بازنشستگان ایران در دولت‌های مختلف تصویب میشه معمولاً یا اساساً اجرایی نمیشه، یا انقدر شرایط دشواری داره که امکان بهره‌مندی از اون برای تمام سالمندان نیست. من یه اشاره کوتاه بکنم به وام‌هایی که برای سالمندان در نظر گرفته میشه. این وام‌ها معمولاً انقدر بانک‌ها شرایط دشواری براش دارن و ضامن می‌خوام و شیوه‌های مختلفی برای ضمانت بازپرداخت دارن، با اینکه خب مهمترین ضمانت بازپرداخت همون فیش حقوقی بازنشستگان هستش، که خیلی از سالمندا اصلا نمیتونن این وام ها رو متاسفانه دریافت کنن و ازش استفاده کنن.
فکر میکنین که در چارچوب اقتصادی کشور آیا میشه به طور مجزا به افزایش حقوق سالمندان نگاه کرد؟
افزایش حقوق بازنشسته ها همین الان هم داره اتفاق میفته. یعنی ما میبینیم مثلا میگن 30% یا 25% یا 39% حقوق بازنشسته افزایش پیدا کرد، اما دو مسئله اینجا وجود داره. یکی این که رقمی که داره تورم اضافه میشه روی 50% هست، و خب طبعا این افزایش حقوق سالانه نمیتونه به افزایش تورم برسه. حقوق اونها در سال پیشتر از این افزایش هم باز حقوقی ناکافی بوده و فاصله قابل توجهی با هزینه ها و رقم خط فقر داشته. در نتیجه بازنشسته ها در یک دور باطلی قرار دارن که هرچند دولت ها افتخار میکنن که سالانه 1% به حقوق اونها دارن اضافه میکنن، اما ارزش واقعی درآمدهای ماهانه اونها خیلی کمتر و کمتر داره میشه به جای اینکه افزایش پیدا بکنه. این یه موضوع هست. و یک موضوع دیگه، دولت به ویژه الان در سیاست های دولت رئیسی ما داریم میبینیم که بحثشون این هست که افزایش حقوق ها باعث میشه نقدینگی بالا بره و تورم افزایش پیدا کنه، و در نتیجه به نظر میرسه که در ماهای آینده دست کم سیاست دولت رئیسی بر این نیست که بخواد درآمدها رو افزایش بده، حالا چه کارمندان و چه بازنشسته ها. و خب این نشون میده با توجه به روند افزایش تورمی که در ایران وجود داره، بازنشسته ها و سالمندا مثل اقشار دیگه حقوق بگیر متاسفانه در ماهای آینده شرایط معیشتی بدتری رو پیش رو خواهند داشت.
گفتگویی که شنیدید گفتگویی بود که من با روشنک آسترکی خبرنگار حوزه اقتصادی داشتم در مورد معیشت و حقوق سالمندان.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کردید
در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر پست به زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
زنان افغان در کابل برای دومین روز برای احقاق حقوق خود به خیابان ها آمدند. اونها میگویند اجازه نخواهند داد دستاوردهای زنان در 20 سال گذشته به آسانی به فراموشی سپرده شود. پروانه وحید منش همکارم در گفتگو با سمیرا خیرخواه فعال حقوق زنان ساکن کابل ابتدا از او درباره خواسته های این زنان پرسیده.
ما شاهد تحولاتی در افغانستان در این روزهای اخیر بودیم که غیر منتظره بوده و ما منتظر چنین اتفاق نبودیم که ما از حقوق کاری خود محروم شویم و از حقوق مدنی خود محروم شویم و همین بود که بعد چند هفته خانم‌ها تصمیم گرفتن تا گردمایی را انجام بدن و شمولیتشان در عرصه‌های سیاسی مدنی و حقوقی در حکومتی که قرار است شکل بگیره بیان بکنن که این مسئله را ما شما درست می‌فهمیم. جنگ‌های 40 سال گذشته و مشخصاً 20 سال اخیر هم اقشار جامعه را شدیداً متاثر ساخته، اما در این زمینه بیشتر صدمه به زنان کشور افغانستان و چی در شهرها چی در دیهات که بودن در سر سال کشور زیادتر رسیل خانم‌ها دیدن و زنان دیگر در کشورهای دیگر البته در تمام جهان اسلام از تمام حقوق اسلامی و اساسیشان برخوردار است. پس چرا در افغانستان نباشه؟ مسئله ای که ما بر بیرون برآمدیم صدا بلند کردیم هم امی بودن. چرا زنان در افغانستان نتوانند از حقوق اساسیشان و حقوق اسلامیشان مستفید شوند؟ بعضی از صحبت‌های امیرادایی هم بود که گویا زنان در رده‌های پایین نقش داشته باشند، ولی ما هنوز تصمیم اتخاذ نکردیم که در کابینه هم شکل گرفت زنان حق رسمی داشته باشند اینجا اشتراک بکنند. تقاضای ما همین بود که زنان باید در بدنه حکومت چی در کابینه چی در بخش‌های اساسی باید نقش داشته باشند. ما 17 سال زحمات که متقبل شدیم در رشته‌های مختلف تحصیلی خود رساندیم، در رشته‌های تخصصی رساندیم، پس چرا هنوز سکوت بکنیم، به خانه بشینیم؟ پس چرا در یک روز کل دستاوردها را دفن بکنیم؟ ما کل از سوق مزایا کل مسائل ما محروم شدیم. به این دلایل بود که ما بسیار به طور مسالمت‌آمیز بیرون شدیم و خواسته های خود را ابراز کردیم. اگر قرار باشه زنان افغانستان بمانند و از این حقوقشان برخوردار باشند در کابینه‌شان در سی کاندیداتوری هر بخشی که مسئولیت می‌تونن کار بکنند، هیچ نیاز ندارن که کیس پناهندگی را برای کشورها مراجعه بکنند با او کشورها کیس بدن. پس خواست ما همی بود که بیخی حقوق ما را به تثبیت برسانند، بشناسند که زنان بتانن اینجا کار بکنن.
با سابقه که ما از طالبان داریم در دورانی که حکومت میکردن، آیا اصلا عملی خواهد بود بودن زنان در کابینه دولت طالبان، حضور فعال زنان در عرصه های مختلف سیاست؟
اصلا شما هم تا جای مقبول است. ببینید، اینا با یک روی کرده جدید وارد صحنه شدن. گویا یا حاضر هستن حضور زنان را در حکومت بپذیرن، در حکومتشان که تا حال تفاهم صورت نگرفته اعلام بکنن، ولی قرار است اعلام شود. اینا به نحو دیگران وانمود کردن که ما تغییر کردیم، ما دیگه کسی نیستیم که مزاحمت برای شما بکنیم، شلاق به دست بگیریم. ما بساس روی کرده از یا به این طور سفارش ها و یا هم خواستای خود را منطقی بیان کردیم و آنی چیز یعنی قابل استدلال نیست که ما استدلال بکنیم بر اساس از این تصمیم بگیریم بر اساس از او پیشرویی داشته باشیم، پیشرفت داشته باشیم. فقط حالا ما در تلاش ازی هستیم یک روش را اختیار بکنیم، یک برنامه را بسازیم که اینا را متقاعد بسازیم، جایگاه زنان را مد نظر بگیرن. اگر از لحاظ شرعی میخواین بحث بکنن، زنان حاضر بحث از همراهشان که چی اراده داره زنان نباید کار بکنن، در کجا چی عزیزه. از این لحاظ ما آمادگی گرفتیم، از این لحاظ ما مدیریت داریم. دیگه ما نمیفهمیم چی تصمیم خود گرفتن، چی برخورد با ما خود داشتن و اگر زنان اگر در این سویه کار نکنه، پس برن خارج از افغانستان در کابینه از با شریک شوند، در پارلمان از با کار بکنن، میرن که منطقی نمیشه. زودتر کدام ما از اینجا بریم؟
سپاسگزارم از همراهیتون در این بخش خبری. خبرهای بیشتر رو میتونین در وبسایت ما به نشانه radiofarda.com هم دنبال کنید. شماره تماس ما هست 2042022112213. ممنون که همراه ما بودید.